صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد. شنبه زیبای پاییزی که دومین روز از آبان ماه 1391 هست، در این ساعت 7 صبح خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر، یک صبحانه با خبر سرحال و تازه دیگر از رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم، تا پایان این 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی با شما همراه خواهم بود. شما شنونده سحرخیز کامروا که کنار سفره صبحانتون هر روز صبح جایی هم برای ما نگه می‌دارید و ما هم خوشحال سر ثانیه همیشگی بهتون صبح بخیر می‌گیم. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران یا جهان که صدای ما رو می‌شنوید، سلام گرم من و همکاران سخت کوشم در تحریریه رادیو فردا رو بپذیرید. اما پیشنهاد روز، میخوام پیشنهاد کنم امروز همینطور که دارید از چای تازه دم صبح لذت میبرید، یکم هم به حیوانات فکر کنید. بله، به حیوانات. فقط در دو ماه گذشته 4 خرس و 1 پلنگ ماده در ایران کشته شدن، حیواناتی که بخشی از حیات وحش در حال انقراض جهان هستن. بیاین امروز کمی هم به این فکر کنیم که چرا ما انقدر با حیوانات نامهربان هستیم. در این صبحانه با خبر میر علی حسینی تهیه کننده این برنامه زنده است. در اتاق فرمان امروز همکارم مارتین ما رو همراهی میکنه و آخرین و تازه ترین خبرها رو هم با مراد ویسی دنبال خواهیم کرد. اجازه بدید که به مراد ویسی همکارم سلام و صبح بخیر بگم و بریم به سراغ خبرها کلید بزنیم. یک صبحانه با خبر دیگر رو در همراهی شما. آقای ویسی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
سپاسگزارم. آقای ویسی اگه بخواید که انتخابی بکنید از همه خبرهایی که الان با خودتون آوردید به استودیوی خبر رادیو فردا برای شنوندگان ما، کدوم خبر انتخاب میکنید؟
گفتگوی احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران که در نیویورک رئوس گزارش خودش رو اعلام کرد.
بسیار خوب، رئوس این گزارش چه بود آقای ویسی؟
گفته که بیش از 300 مورد اعدام در 8 ماه اول امسال ثبت شده و احتمال هم داره که این بیشتر هم باشه، چون فقط اینها ثبت شده. ضمن اینی که گفته سال گذشته هم 670 نفر در ایران اعدام شدن که نسبت به جمعیت ایران اگر حساب کنیم بالاترین میزان اعدام در دنیا هست. البته یه نکته هم راجع به وضعیت اقلیت‌های قومی و دینی گفته که گفته وضعیتشون بدتر شده.
نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران. خب خود این گزارش که منتشر میشه آقای ویسی؟
اینجوری که احمد شهید گفته آخر هفته میلادی، یعنی احتمالاً جمعه خودمون.
بسیار خوب، انتخاب مسئول خبر رو شنیدیم، بریم با هم ادامه خبرها رو بشنویم.
سرتیپ پاسدار یعقوب سلیمانی دبیر قرارگاه راهیان نور با رد اعزام اجباری دانش آموزان به اردوهای بازدید از مناطق عملیاتی جنگ ایران و عراق گفت این اعزام ها داوطلبانه است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ سلیمانی روز دوشنبه گفت اعزام دانش آموزان قانونی است و بسیج و آموزش پرورش برای انجام این کار تفاهم نامه امضا کردند. طی روزهای گذشته کشته شدن 26 دختر دانش آموز اعزامی به اردوی راهیان نور در تصادف اتوبوس باعث انتقادات بسیاری در ایران از جمله از سوی برخی نمایندگان مجلس شده بود. اما سرتیپ سلیمانی منتقدان را به بازی کودکانه با احساسات مردم برای کسب محبوبیت متهم کرده است. علی باقری معاون شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید قراری را برای گفتگو با هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای آینده تنظیم کرده است. به گزارش ایسنا، علی باقری که عضو تیم مذاکره کننده ایران با گروه 5 به علاوه 1 است، روز دوشنبه در جمع دانشجویان گفت روز دوشنبه از دفتر هلگا اشمیت برای گفتگو با وی تماس گرفتند، اما او گفته است که برای امروز وقت ندارم. علی باقری همچنین گفت ایران هرگز میز مذاکره را ترک نکرده و در انتظار پاسخ گروه 5 به علاوه 1 به پیشنهادهای خود است. اما در امریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در جریان مناظره دوشنبه شب خود با میترامنی رقیب جمهوری خواهش گفت تا زمانی که او رئیس جمهور آمریکاست اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، آقای اوباما گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره مذاکرات محرمانه بین ایران و آمریکا را رد کرد و گفت این گزارش روزنامه هاست و واقعیت ندارد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم آقای ویسی. منظری آقای اوباما و رامنی رو بهش اشاره کردید. میدونید که ما با خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن هم زنده و مستقیم در این باره در همین صبحانه با خبر صحبت خواهیم کرد و تحلیل سیاسی هم در این باره خواهیم داشت.
و کارشناسی که تحلیل میکنن کی هستن؟
رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، ما رو همراهی خواهد کرد در این بحث. سپاسگزارم از مراد ویسی که ما رو همراهی کرد و بروز کرد با آخرین خبرها. بریم ببینیم در صبحانه با خبر امروز چه خبر است. روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا، خبر و تحلیل و گفتگو همه درباره مناظره سرنوشت ساز باراک اوباما و میت رامنی از چه گفتند و کدام یک پیروز مناظره انتخاباتی بودند. 14 سال زندان برای ایرانی ساکن استرالیا، جرم قاچاق انسان. سفر دور و دراز پلنگ‌های ایرانی از تهران تا لیسبون. در گزارش نگاهی کرده ایم به وضعیت آزادی بیان نه در ایران، این بار در همسایگی ایران ترکیه. در ادامه این برنامه، بعد از یوتلسات حالا اینتلسات هم پخش تعدادی از شبکه‌های ماهواره ایران را قطع کرده است. صبحانه با خبر البته که بدون روزنامه های صبح کامل نمیشه. از مطبوعات امروز چاپ تهران هم براتون خواهیم گفت. در کنار خبرهای ورزش و فرهنگ و اقتصاد، براتون موسیقی هم انتخاب خواهیم کرد که پای این میز صبحانه با خبر با ما بمونید و همه مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تنها 2 هفته باقی مانده و سومین مناظره تلویزیونی باراک اوباما، رئیس جمهوری دموکرات، و میت رامنی، رقیبش از حزب جمهوری خواه، برگزار شده و تنور انتخاباتی در آمریکا حتی گرمتر از قبل است. حالا با هم می‌پردازیم به انتخابات در آمریکا و مناظره حساس و ماجراسازی که آقای اوباما و میت رامنی، رقیب او، با هم برگزار کردند در گفتگوی زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، گلناز اسفندیاری که روی خط تلفن هست. گلناز سلام می‌کنم، خوش آمدی به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا.
متشکرم فایده.
برای شنوندگان ما بد نیست از این شروع بکنی و بگی گلناز که اهمیت این مناظره سوم آقای اوباما و آقای رامنی در مقایسه با 2 مناظره قبلی در چه بود؟
سیاست خارجی اصولاً فاکتور تعیین کننده برای رای دهندگان آمریکایی نیست. مسئله مهم برای رای دهندگان اینجا در آمریکا مسئله اقتصاد است. ولی آمریکایی‌ها براشون مهمه که بدونن که رئیس جمهور آنها کشور رو به چه مسیری هدایت می‌کنه و چگونه در بحران‌های بین‌المللی در صحنه خارجی آمریکا چه سیاست‌هایی خواهد داشت. از این لحاظ این
ارتباط تلفنی ما با همکارم گلناز اسفندیاری در واشنگتن متاسفانه قطع شد، ولی همکارانم در استودیو در اتاق فرمان بار دیگر تلاش میکنن که خانم اسفندیاری رو به استودیوی خبر ما وصل بکنن برای ادامه این گفتگو. ما قرار هست که تحلیل سیاسی هم داشته باشیم در گفتگو با رسول نفیسی. من باید ببینم که تونستیم که رسول نفیسی رو داشته باشیم روی خط یا نه، و مهم نیست. ما فکر میکنم که بتونیم چند دقیقه دیگه هر دوی این تحلیلگر و گزارشگر رادیو فردا رو داشته باشیم روی خط. با این حال میتونیم الان به گزارش بعدی این برنامه بپردازیم. اما همین الان قبل از این که به گزارش بعدی بپردازیم، به من گفتن که آقای نفیسی روی خط ارتباط تلفن مستقیم با ما هست. داشتیم صحبت می‌کردیم در مورد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و مناظره‌ای که بین باراک اوباما و میت رامنی برگزار شد امروز. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، مهمان صبحانه با خبر امروز ما هست. آقای نفیسی سلام می‌کنم بهتون، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز ما.
سلام خانم، صبحتون بخیر.
سپاسگزارم آقای نفیسی. ترکیب ایالتی رای های آقای اوباما و آقای رامنی الان بعد از این سومین مناظره به نظرتون چگونه هست و اصلا بد نیست که به شنوندگان ما بگین که اهمیت ایالت های مختلف در سرنوشت انتخاباتی نامزدها چقدر هست؟
اول باید یه توضیح مختصر بدم راجع به این الکترال کالج که انتخابات آمریکا رو متفاوت میکنه از جاهای دیگه، به این معنا که هر ایالت یک تعدادی نماینده داره که اینا نماینده ها نهایتاً به رقمی که خاصی که میرسن که ده حدود 270 تاست، این طرفی که انتخاب میکنن رئیس جمهور خواهد بود و هر ایالتی به نسبت جمعیت یه تعداد نماینده داره. بنابراین مثلا در انتخابات الگور علیه بوش، الگور در واقع انتخابات رو به طور کلی لحاظ تعداد کسانی که به اون رای داده بودن برد، ولی لحاظ الکترال کالج به جورج بوش باخت. بنابراین این موضوع بسیار با اهمیته که نگاه کنیم به ایالات. اگر شما الان به ایالات آمریکا نگاه بکنید، در قسمت شمال شرقی و غرب تقریبا به طور کاملا مشخص همه دموکرات هستند، ولی در قسمت‌های مرکزی و جنوبی منهای نیومکزیکو به طور خیلی مشخص اینها جمهوری‌خواه هستند و در میان در حدود 9 ایالت هست که اینها تکلیفشون روشن نیست و ممکنه به یک طرف یا به طرف دیگه برن و این بیشتر کوشش این کاندیداها این است که نظر این 9 ایالت رو به خودشون جلب کنه.
آقای نفیسی، مناظره سوم آقای اوباما و آقای رامنی مناظری بود بر سر سیاست خارجی دو نامزد. به نظرتون انتخاب هر کدوم از این آقایون چه تأثیری میتونه در خاورمیانه بگذاره؟ ممنون میشم اگر که خلاصه برای شنوندگان ما بفهمید.
دقت بفهمید که آقای رامنی در زمانی که به عنوان کاندیدای در مقابل کاندیدای دیگه ریاست جمهوری اقدام جمهوری خواه اقدام میکرد، خیلی رادیکالتر و تندتر بود، ولی الان وقتی که در مقابل پرزیدنت اوباما صحبت میکرد، به خصوص امشب، تقریبا مواضع مشابهی با پرزیدنت داشت، مگر یک مختصر اینجا و اونجا، یا مثلا اینکه باید رئیس جمهور ایران احمدی نژاد رو به عنوان یک شخص نسل کش در دادگاه بین المللی محاکمه بکنن و بعضی از این صحبت ها، ولی من تغییر اساسی در جهت این دوتا ندیدم، مگر یک موردی که خب البته رامنی یک مقداری روی ایران خیلی تأکید کرد و اینکه اگر ایران به مقدمات بمب هم برسه باید با اون برخورد کرد، که ما میدونیم که پرزیدنت اوباما فرق میکنه نظرش در این مورد. و در مورد دیگه هم که خب دیدیم که مسئله کل خاورمیانه رو که رامنی معتقده که پرزیدنت ضعیف عمل کرده، به همین دلیل ما این همه مشکل داریم در اونجا، ولی خب پرزیدنت هم تمام کارهایی که کرده بود یک یک شمرد. و بنابراین در آینده من فکر نمیکنم که بین این دو نفر که هر دو در واقع افراد میانه روی هستن، تفاوت اساسی روی سیاست خاورمیانه ای ما ببینیم.
خیلی سپاسگزارم رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی ما رو همراهی کردید در این بحث. اما خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن گلناز اسفندیاری که ارتباط تلفنی ما با هم قطع شد، بار دیگر به استودیوی خبر وصل شده. گلناز سلام دوباره.
سلام، با امید که دوباره ارتباطمون قطع نشه.
بله، منم همین امیدو دارم. بد نیست که گلنازه برای شنوندگان ما از مهمترین نکاتی که در سیاست خارجی مطرح شد در این مناظره به خصوص درباره ایران بگی پیش از هر چیز.
ایران یکی از مهمترین مسائلی بود که در این مناظره مطرح شد، آخرین مناظره باراک اوباما و میت رامنی. بر اساس آماری که نشریه فارن پالیسی گرفته، نام ایران 47 بار در این مناظره مطرح شد در مقایسه با کشورهای دیگه، مثلا چین 35 بار، اسرائیل 34 بار و افغانستان 29 بار. هر دو نامزد در مورد آقای اوباما از سیاست‌های خودش در قبال ایران دفاع کرد، و گفتش که تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا خواهد بود اجازه دسترسی ایران به سلاح اتمی را نخواهد داد. به گفتش که آمریکا جبهه متحدی را علیه ایران سازماندهی کرده و شدیدترین و فلج کننده ترین تحریم ها را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده و او گفت که این تحریم ها باعث شده که ریال افت شدیدی داشته باشه در حد 80%. وی گفت که آمریکا خواستار مشاهده یک مسابقه تسهیلاتی در خاورمیانه نیست، یعنی در نتیجه دسترسی احتمالی ایران به سلاح هسته‌ای. آقای اوباما همچنین گفت که رهبران ایران این گزینه را دارن که راه حل دیپلماتیک را انتخاب کنند. وی همچنین در مورد احتمال جنگ با ایران گفتش که جنگ به عنوان آخرین گزینه همیشه باید باشه. آقای رامنی هم گفتش که نمیخواد که به سرعت، اگر رئیس جمهور آمریکا بشه، به سرعت وارد جنگ بشه. آقای رامنی گفتش که ایران با قابلیت هسته‌ای برای آمریکا و متحدانش قابل قبول نیست. وی آقای اوباما را، دولت اوباما را، به داشتن موضعی ضعیف در قبال ایران متهم کرد و گفت که اگر او رئیس جمهور آمریکا بشه فشار رو تشدید میکنه بر جمهوری اسلامی و گفتش که تحریم ها رو شدیدتر میکنه.
خیلی سپاسگزارم.
همچنین گفتش
گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، من عذرخواهی میکنم که باید صدای تو رو قطع بکنم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردی در این صبحانه با خبر با آخرین خبرها درباره مناظره باراک اوباما و میت رامنی در آمریکا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
داده‌های اقتصادی که دیروز از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد با تردید شدید محافل کارشناسی روبرو شده. گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، رو اختصاص دادیم به همین موضوع. آقای خاوند سلام می‌کنم بهتون، خیلی خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
صبح شما بخیر خانم حیدری و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در مراسم بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه‌ریزی که دیروز برگزار شد، رئیس مرکز آمار ایران عادل آذر که قبلا هم درباره ایشون و آماری که اعلام می‌کنن معمولاً در همین گفتگوهای صبحانه با خبر زیاد حرف زدیم. آقای آذر این بار داده‌هایی رو در مورد اقتصاد کلان ایران اعلام کردند که با ارزیابی‌های محافل کارشناسی غیر رسمی در داخل ایران و همینطور با آمار سازمان‌های بین‌المللی تفاوت زیادی داره. بعد نیست که از نرخ رشد شروع بکنیم که به گفته آقای آذر در سال گذشته به بالای 5% رسیده. اما بقیه منابع کارشناسی درباره این شاخص چه نظری دارند آقای خاوند؟
نرخ رشد که مهمترین شاخص اقتصادی است برای اندازه‌گیری ارزش کالاها و خدماتی که طی مدت یک سال در کشور تولید میشه، در ایران تبدیل شده به یک کلاف سردرگم. ولی تردیدی نیست که آمار سخنگوی‌های رسمی دولت در این مورد با انتقاد و حتی اعتراض، مثلا از طرف چهره‌های اقتصادی مجلس یا اقتصاددان‌های مستقل روبرو است. در شرایطی که کشور با بزرگترین رکود اقتصادی بعد از جنگ با عراق روبرو است، عادل آذر میگوید که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب بخش نفت 5.2% بوده در سال گذشته خورشیدی و با احتساب بخش نفت به 4.67% رسیده. آمارهای بین‌المللی درباره ایران از جمله گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ارزیابی کاملا متفاوتی دارند. آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول که حدود 2 هفته پیش منتشر شد و ما هم دربارش صحبت کردیم، نرخ رشد ایران رو در سال 2011 2% ارزیابی کرده و برای سال جدید 2012 این شاخص رو منفی منهای 0.9% پیش بینی میکنه. تازه همین ارزیابی ها هم با توجه به آن چیزی که در صحنه اقتصادی ایران جریان داره خوشبینانه به نظر میرسه، تا چه برسه به آماری که دیروز از طرف عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران عرض شد.
آیه خاوند، اما در همین مراسم دیروز رئیس مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری کشور هم صحبت کرد و گفت که نرخ بیکاری رو به کاهش هست. آیا واقعا همینطوره؟ با توجه به خبرهایی که از ایران میرسه در این حوزه، شما فکر میکنید که این آمار رو آقای آذر درست اعلام کردند؟
به گفته عادل آذر نرخ بیکاری در بهار سال جاری 12.9% بوده و در تابستان 1% پایین اومده. نوسان‌های نرخ بیکاری طبعا ارتباط تنگاتنگ داره با نرخ رشد. همونطور که نرخ رشد 5% آقای آذر با تردید شدید روبرو هست، نرخ بیکاری اعلام شده از طرف ایشون هم به سختی قابل باور کردنه. با توجه به نرخ رشد منفی تولید ناخالص داخلی که بخش بزرگی از منابع داخلی و بین‌المللی بر سر اون توافق دارند، رکود همراه با تورم ویژگی اصلی اقتصاد کشور هست در وضعیت فعلی. طی 2 سال گذشته تعداد زیادی از واحدهای تولیدی در ایران تعطیل شدند، احتمالاً حدود 20-25%. بخش بسیار زیادی از اونها زیر ظرفیت خودشون کار میکنند. سرمایه‌گذاری به شکل چشمگیری کم شده، فشار ناشی از تحریم بیشتر شده، کشور با بحران شدید ارزی روبرو است. در یک چنین وضعیتی، در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت روز ملی آمار برپا شده، رئیس مرکز آمار ایران میگه نرخ بیکاری کشور رو به کاهش گذاشته. طبیعی است که این حرف رو کارشناسان باور نکنند.
اما علاوه بر این پرسش هم وجود داره که چطور رئیس مرکز آمار ایران در مراسم دیروز هیچ آماری از مسئله مهم نرخ تورم در ایران اعلام نکرد؟
گویا از سال آینده قرار هست که نرخ تورم رو به جای بانک مرکزی مرکز آمار ایران اعلام بکنه، بر اساس ملاکایی که به گفته آقای آذر با ملاکای بانک مرکزی متفاوت خواهد. خب با سابقه‌ای که مرکز آمار ایران از خودش به جا گذاشته، لابد نرخ تورمی که از طرف این مرکز اعلام خواهد شد همونقدر اعتبار خواهد داشت که آمار دیروز این مرکز در زمینه نرخ رشد و نرخ بیکاری.
گفتگوی اقتصادی روز بود در صبحانه با خبر امروز با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. در یک صبح تازه، در یک صبحانه با خبر تازه، یک بار دیگه میخواییم نگاهی بکنیم به مطبوعات امروز چاپ تهران، ببینیم که صفحه اول روزنامه های امروز در تهران چه شکلی است، به چه مسائلی پرداخته. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم همراه ماست تا مروری بکنیم مطبوعات رو. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح بخیر، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
بد نیست که از مغرب شروع بکنیم. عکسیه که مغرب البته به درگذشت احمد قابل اختصاص پیدا کرده، ولی بد نیست که در مورد صفحه 1 این روزنامه کمی بیشتر برای ما بگید.
روزنامه مغرب امروز در صفحه 1 خودش عکس بزرگی از احمد قابل، فقیه، پژوهشگر دینی و فعال سیاسی منتقد حاکمیت رو منتشر کرده و نوشته که آقای قابل که از بامداد دوشنبه هفته گذشته 24 مهر ماه در بیمارستان بستری بود، روز گذشته در بیمارستان قائم مشهد درگذشته. البته یادداشت‌هایی هم در این روزنامه در تجلیل از آقای قابل منتشر شده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان رو هم اگه نگاهی بکنیم، عکس یک این روزنامه به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اختصاص داره که درباره پاسخگویی به آقای احمدی نژاد صحبت کرده.
بله، اونطوری که روزنامه آرمان نوشته، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که بعد از اون که آقای احمدی نژاد از ایشون اسم برده، ایشون به دلیل مسائل فعلی در کشور به آقای احمدی نژاد پاسخ نداده. تیتر دوم روزنامه آرمان هم اظهارات رئیس مرکز آمار ایران هست که گفته گزارش نرخ تورم در ایران محرمانه است. عکس گوشواره روزنامه آرمان هم به خبری درباره استقبال از فیلم آشنایی با لیلا در جشنواره شیکاگو اختصاص پیدا کرده.
و همینطور روزنامه اعتماد گفتگوی کرده با شهاب حسینی، بازیگر مشهور سینما، که به تازگی نمایش رو هم روی صحنه برده.
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، بهانه این گفتگو نمایش ملاقات هست که کارگردانیش رو شهاب حسینی بر عهده داره و البته ایشون تاکید کرده که صحنه اعتماد برای من پل صراط هست. تیتر یک روزنامه اعتماد هم مثل اغلب دیگر روزنامه ها به نامه آقای احمدی نژاد به صادق لاریجانی اختصاص پیدا کرده و البته عکس گوشواری روزنامه اعتماد به آقای جلال ستاری، اسطوره شناس، نویسنده، مترجم و پژوهشگر ایرانی اختصاص پیدا کرده و گفتگویی که این روزنامه با آقای ستاری انجام داده.
بله، روزنامه اعتماد صفحه 1 نسبتاً فرهنگی داشت امروز. اما تهران امروز رو ببینیم که در صفحه 1ش به چه نکاتی پرداخته.
تیتر 1 روزنامه تهران امروز با عنوان یک نامه جنجالی دیگر به نامه آقای احمدی نژاد اختصاص پیدا کرده. عکس 1 روزنامه تهران امروز به یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران و مخالفت او با طرح سهمیه‌بندی کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده. یک خبر هم روزنامه تهران امروز در صفحه یک درباره دانش آموزان منتشر کرده و نوشته که توزیع شیر رایگان در مدارس یک ماه دیگر به تعویق افتاد.
بله، البته این شیر رایگان قرار بود که تنها در مناطق محروم توزیع بشه که حالا فعلا به تعویق افتاده. اگه بخوایم نگاهی هم به کیهان بکنیم، کیهان صحبت کرده از اینکه 40% دلالان از هر کیلو گوشت سود میبرند.
این خبر رو روزنامه کیهان در تیتر یک به نقل از مدیر عامل اتحادیه دامداران منتشر کرده. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه کیهان به چشم میخوره، اظهارات سخنگوی مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی است که گفته مشکلی در انتقال ارز به بانک‌های خارجی نداریم.
نگاهی کردیم به صفحه اول روزنامه‌های امروز چاپ تهران با شهرام رفیع‌زاده. ساعت 7:25 صبح روز سه‌شنبه است و شما همراه هستید با یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا. حالا وقت اون هست تا با هم بریم و گوش بکنیم به موسیقی که برای امروز انتخاب کردیم براتون. کاریست از گروه پالت به اسم نرو بمان.
شب سیاه چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من سایه تا بهار ما گذشته شاید.